چون جناب آقای لطفی میدونین یه عشقه در اون آدم به وجود میاد. یه از کودکی من علاقه من بودم به جمع کردن تمبر و اسکناس، همین ادامه دادم که انگار انگیزه شد برام که تو رشته های دیگه هم برم، تا کبریت رسیدیم و کبریت هم جمع کردم و این فقط یه لذت بخش بود برام.
پس انگیزه اول بیشتر سرگرمی و
سرگرمیه؟ بله، یه عشق درونیه.
از چه تاریخی شما بودن؟
فکر میکنم 20 سالم بود دیگه، از 20 سالگی من این کار رو شروع کردم.
بله بسیار عالی.
20 سالگی تمبر جمع میکردم.
بسیار عالی. خدمتتون عرض شود که خب چه مجموعه هایی شروع کردید به جمع
آوری؟ از کردم من مجموعه تمبر اول جمع میکردم، تمبر رو از مؤسسه فرح بخش بود که میرین شما از اونجا میگرفتیم، بعد همینجور آقای تاجی بودن به مرور جمع میکردم کنار همین تم که خود به خود آدم به کشش پیدا میکنه. شروع کردم به اسکناس، اسکناس هم جمع میکردم و توی یه جایی که دیگه اسکناس و تم دیگه تکرار برام شد، این بود که کشش پیدا کردم به طرف کبریت.
کبریت بسیار عالی.
اینجور کبریتو
خب بعد از کبریت چه؟
بعد کبریت دیگه هرچی که حس کردم دیگه تکرار داره ادامه پیدا میکنه، تکرار و انگیزه شد برام سراغ مداد برم.
نوشت ابزار
خاطرات کودکیه، تحصیله، برای همه لذت بخشه. مجموعه تمبر و اسکناس و کبریت یا سکه های تاریخی فقط برای یه سری افراد خاص جذابه به صورت حرفه‌ای.
بله.
ولی در مورد مداد و پاکون آلا یا تراش اینا همه گیره، همه برشون لذت بخشه، نه همه برای کودکی خودشون ارزش قائل میشه. به محض دیدن یه مداد یا یه تراش که مربوط به گذشته است خودشون میرن تو اون سن و سال.
من که مجموعه نوشت ابزار شما رو دیدم باید. ولی دلم میخواد برای شنوندگان عزیز توضیح بدید چه دسته ای از نوشت ابزار شما جمع میکنید؟
ببینید مدادای مربوط به حالا عرض کردم سن خودم از اون موقع، حالا در گذشته ها خب مداد تاریخچه ای داره دیگه، مداد اینجوری نیست که الان مردم شاید 90% مردم ندونن اصلا مداد چی هست، فقط مینویسن تاریخچه مداد رو نمیدونن که مداد چجوری تشکیل شد، از چه سالی تشکیل شد، در کدوم کشور تشکیل شد.
میتونید یه مختصری توضیح بدی؟
خب بله، مداد تقریبا 300 سال قدمت داره که در انگلیس بوده. آلمانا 200 سال به صورت حرفه‌ای دارن این کار انجام میدن. انگلیس ها از معادن گرافیتشون به صورت چون کربونه اینا رو استفاده میکردن برای نوشتن. زمانی که بین انقلاب کبیر فرانسه شد، انگلیس ها جلوی گرافیتو گرفتن، نذاشتن که به فرانسه بره. اونجا بود که سال فکر میکنم 1795 شخصی به نام کونته که هنوز اسمش هم رو مدادای کونته معروفه، شیمیدان بود ایشون، این مدادا رو به شکل امروزه ایشون انگار برنامه شوریخ که وابستگیشون رو از گرافیت انگلیس حل کنن. گرافیتو رو دستبندی میکنن دیگه، دستبندیاش به این شکل که کربن رو با خاک رس قاطی میکنن گرافیتو و هرچی خاک رس رو بیشتر کنن میزان اون تیزی مداد رو کمتر میکنن برای کارهای مختلف، طراحی، برای نوشت افزار، مثلا برای
در واقع سختی
سختیش.
بله.
و این مسئله HB که حالا مردم میگن آقا من مداد HB میخوام، نمیدونن چیه، هارد بلک به نام مثلا به این شکله، یعنی سختی سیاه، حالا اون سیاه هم کربنه که اینا رو به حساب به این شکل نامگذاری کرده.
هرچی میزان کربن بالاتر باشه سخت‌تر.
دقیقاً میزان خاک رس و چیز درون چوب که اون چوب سروه، حالا بهترین چوب هم چوب کاناداست، چسب مخصوصی این گرافیت یا همون کربن اینا رو داخل چوب میزنن که بتونه در سایه تراش نشکنه، سختیشو داشته باشه. و اینا شمار گذاری میکنن دیگه، HB1، HB2، HB3. اون طراح یا اون شخصی که حالا اینو لازم داره میره به اون مغاز میگه من HP 1 میخوام، HP 2 میخوام. این داستان مداد حالا من خیلی کوتاه گفتم اینا.
اینجا برنامه مجموعه داران هست در خدمت آقای مجید مسکری، مجموعه دار نوشت افزار هست که برنامه رو ادامه میدیم. خب جناب مسکری، از تاریخ وجود داره یا اطلاع دارید که در چه زمانی مداد وارد ایران شد؟
مداد از زمان پهلوی اول که وارد ایران میشد از آلمان وارد میشد، به نام مداد اسلتلر بود اینا، که به صورت مداد کپی بود که با بزاق دهان یا با آب اینا رو
مرتوب
میکردن که بخوان انجام بدن برای کاراشون. مداد به شکل خاص ایران کارخونه مدادسازی نداشت در اون زمان، فقط وارد میشد از مدادایی بود در نورنبرگ آلمان که حساب شهر نورنبرگ از اونجا میومد، که حالا که به صورتهای دیگه هستش. بله
بسیار عالی. پس مداد هم مثل اغلب اشیای مجموعه داری خودش یه تاریخی داره.
بله من فکر میکنم که مداد شاید اولین حساب بشه، چون تا وقتی کسی تحصیل نکنه مداد ننویسه یا نوش افزاری نباشه، نه دکتری میشه نه مهندس میشه نه میتونه کاری انجام بده. اینه که مقدارم مهمترینه.
یه خاطره از به اصطلاح خواندن و نوشتن رو در واقع دارن از طریق مداد.
دقیقا من فکر میکنم مهمترین بخشش باشه،
بخش کوچکی از نوشت افزار هست. قدیمی ترین مدادی که شما جمع کردی فکر میکنی مال چه دوره‌ای هست؟
من یه مداد انگلیسی دارم که خیلی قدیمیه، فکر میکنم مربوط به 100 سال پیش باشه. چند تا مداد آمریکایی هم دارم. بعد مدادای چینی بود که حالا اکثرا یادشونه، به مداد پرچمی معروف بود.
بله بله.
که از اینا هستش. فکر میکنم چینی‌ها تو ایران خیلی بیشتر از کشورهای دیگه مداد در ایران داشتن و بیشتر
در یاد. زمان پهلوی دوم وارد.
بله پهلوی دوم بعد چین خیلی می اومد.
خب آقای مسکری من یه سوالم دارم، اون مدادهای قدیم با مدادهای جدید چه تفاوتی داشتن؟ ویژگی مداد قدیم چی بود؟
این ویژگی مدادهای قدیم عرض کردم، مداد پرچمی که می گفتن نقش یه پرچم روش بود. بله. و هم اچ بی بودن اونا، اینا گرد بودن، بعد تو ادارات خوب استفاده نمی شد به خاطر اینکه گرد بود رو میز قل میخورد به قول خودمون. بعد اومدن مدادای شیش گوش یا چهار گوش وارد کردن که به راحتی رو میز قرار بگیره که نیفته از دست. به این شکل بیشتر هم اچ پی بود. بعدها دیگه چون تو ایران طراحی اومد، نقاشی رایج شد، یه مداد رنگی باب شد و مسائل دیگه بینش.
جناب مسکری یه سوالم به نظر من رسید. خب از قبل، یعنی همزمان با در واقع به وجود اومدن مداد، مداد تراش هم ظاهراً بوده. بله. یعنی که کمتر در دسترس بوده.
بله کمتر بوده.
مردم غیر از مداد تراش با چه چیزی مداد رو میتراشیدن؟ اینم
یه سری که با تیغ میتراشیدن، یه سری هم برای قلمای حساب خطاطی.
بله.
یه سری هم برای نجاری بود که آلمانیان به نادای تخت داشتن، یا به صورت بیسی بود یا به صورت چهار گوش بود که به راحتی پشت گوش قرار بگیره.
بله.
اینا چون تراش گرد نبود، یا با چاقو یا با تیغ اینا رو به حساب تیز میکردن که بتونن استفاده کنن. نوک مدادم گرد نبوده، به صورت چهار گوش بوده، به صورت چهار گوش بوده که به حساب برای این کار انجام می شده.
اگه بخوایم ویژگی های آخرین مدادایی که در دنیا ساخته شده نام ببرید، چه ویژگی الان مدادا دارن؟
فقط توی سختی و میزانشه دیگه،
یعنی
درجه میزان همون کربنشه، درجه بندیش
سخت...
بعد یه مدل F هم اومده که F ما بین HB و H حساب انجام میشه، که اینا برای طراحی‌ها یا برای بیشتر طراحی‌ها استفاده میشه. مداد الان خب برای مدارس که استفاده میشه. خب البته اعتاد و اینا اومده، ولی مداد به خاطر اینکه ارزان بودنشه، در دسترس بودنشه،
ساده نوشتیشه،
بله، و همون که پاک میشه، میتونیم پاک کنیم. توی طراحی و نقاشی طرف مثلا یا اون شخص میاد اشتباه میکنه در نقاشیش، بلافاصله میتونه پاک کنه، ولی اگه این کار با خودکار یا با ابزارهای دیگه انجام بده، کاغذ شو به میبره. بنابراین هیچ وقت کهنگی نداره، روز به روز بهترم میشه، یعنی بیشترم میشه. و همینجورم که آن لطفی الان دارم گفتم، مداد داره هی تا اچنو هم داره میره، نمیدونن اکثر دوستان ما مداد رو دستشون میگیرن ولی نمیدونن، یا میره یکی مداد رو میخره، میگه آقای مداد چند؟ میگه 8 تومن. آقا چه خبر 8 تومن مداد؟ میگه آقای مداد طراحیه، این مداد مثلا
سختی کار
سختیش داده. بیشتره. اینا برای اون شخصی که میره میخره میدونه. من الان دخترم خودش نقاشی میکنه الان، مثلا یه موقعی به من میگه، یا میگه قاطی مدادو نگاه میکنه، میگه بابا بذار ببینم تو این مدادات، این مدادی که من میخوام هست یا نه.
جناب مسگری، من یه سوال برام پیش اومد. چگونه است که این همه تکنولوژی بالا رفته، این همه وسایل و ابزارهای نوشتاری به هر حال زیاد شده، ولی هنوز این درخواست کننده برای مداد و این همه تنوع مداد در دنیا تولید میشه؟ میشه برای شنوندگان توضیح بدید؟
حتما خدمتتون عرض کنم که مداد به خاطر ارزان قیمت بودنش و قابل دسترس بودنش،
بله،
اینه که باید حتما در دسترس باشه، همه میتونن استفاده کنن هنوز، و اینکه زود پاک میشه، میشه پاکش کرد اگه اشتباهی رخ بده. اگه ما بیایم با خودکار یا دانش آموز یا نقاش بخواد روی این کار انجام بده، یه اشتباهی بکنه نمیتونه پاکش کنه، به راحتی پاک میشه. برای همین این درجه بندیام برای همینه، اگه مداد نوع سختشو بذارن بیان اتودن، برای همین اومد. اگر بیان چون کم رنگ نوشته میشه که اگه اشتباه بکنه راحت پاک بشه، ولی اگه مدادایی باشه که کربن غلیظی داشته باشه خیلی سخت پاک میشه. برای همین پاکونای ما قدیم دو قسمت بود، پاکونایی که بود یه طرف میگفتن آبی رنگ بود، یه طرف قرمز رنگ بود،
بله،
که این قرمز یه مقداری ملایمتر پاک میکرد، آبی سختتر پاک میکرد. برای همین درجه بندی ها رو گذاشتن. قابل دسترس بودنش من بیشتر میدونم.
خب علاوه بر این که به اصطلاح سادگی در نوشتن هست که کودکان میتونن استفاده بکنن، نوشتن اصلا با مداد یه حس خیلی خوبی داره،
خیلی لذت بخش، خیلی لذت بخش.
اینه که من فکر میکنم که حالا علاوه بر این میتونه تنوع در رنگ ها هم میتونه یکی از عامله گستردگی این باشه.
الان مدادهای رنگی خب یه گستردگی بالایی داره، یه رقابتی اصلا در دنیا بین مدادهای رنگی، مثلا مدادهایی که هست اینا خیلی قشنگه، واقعا زیباست، از نظر من که خیلی زیباست.
بسیار عالی. من فکر میکنم الانم واقعا در این زمینه تو ساخت مداد خیلی پیشرفت کردیم، مدادهای متنوع، کارخونه‌های مختلف، مدل‌های مختلف،
بله،
خیلی تنوع در رنگ و در فرم اینها.
بله همینجوره، درسته. الان کارخونه‌های مدادی که در ایران فعال هستن، مدادهای بسیار زیبا و قابل صادرات دارن انجام میدن. تو داخل هم اکثر بچه‌های خودمون هم می‌بینیم استفاده می‌کنن، خیلی راضین ازش.
خب جناب مسگری، قبل از اینکه ما بریم سراغ مجموعه های غیر از مداد، خب در نوش افزار دیگه چه وسایلی شما جمع کردید؟
تراش هست، یه سری جوهرهای خاصه، جوهرهایی که مربوط به گذشته بود، کاخونهایی که در کشورهای مختلف بود،
بله،
جوهرهاشون و شیشه های جوهرهاشون،
یعنی
حالا مخزنشون،
بله،
خودنویس بود،
بله،
خودنویس هست، خودکار هست به شکلهای مختلف، خودکارهای پلاستیکی، نمیدونم مدادهای پلاستیکی
از کاغذ و اینها هم استفاده.
بله کاغذم دارم، کاغذ نامه های قدیم، کاغذهایی که البته الان زرد شدن، حالت پوسیدگی پیدا کردن، ولی خب دارم الان.
بسیار عالی. همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم، برنامه رو ادامه میدیم در خدمت جناب آقای مجید مسکری، مجموعه دار نوشت افزار. خب جناب مسکری، من که عرض کردم مجموعه شما رو دیدم، غیر از نوشت افزار که فرمودید دیگه سکه داشتید، اسکناس، اینا هم توضیحاتی به ما بدید چه چیزایی؟
بله داری؟ من عرض کردم اولش، من اوائل تمر رو سکه و اسکناس جمع می کردم. خب کبریت هم یه عشق خودش رو داره، یه تاریخه.
بله مجموعه تاریخ زیبای کبریت شما رو من دیدم، خیلی زیباست. بله.
بعد اینا رو من همه رو یه جام جمع وری کردم، برام خیلی لذت بخشه.
در مجموع 30-40 سال هست که شما مجموعه رو جمع می کنید.
بله دقیقا.
کسی هم آیا در این مسیر به شما کمک کرده یا خیر؟
بله همینجوره، کمک اگه نبود که انجام نمی شد. خانوادم تو این مسئله خیلی نقش داشتن.
همسرتون؟
بله همسرم. و
اسم شریفشون هم بفرمایید.
همسرم خانم سیمین پادنشین و دخترام سبا و صدف.
بسیار عالی. جا داره همینجا من از فرصت استفاده بکنم از همسر گرامی شما خانم
سیمین پادنشین،
تشکر بکنم. ایشون هم مانند همه همسرای مجموعه دارا واقعا زحمت میکشن و اگر کمک و یاری این همسر گرامی مجموعه داران نباشه، این آثار فرهنگی هنری کشور نمیتونه به خوبی جمع بشه و حفظ بشه. به هر حال جناب مسکری، من یه سوالم خصوصی دارم. تو این 30-40 سال من خبر دارم که خیلی زحمت کشیدید، بسیار هزینه کردید، صرف وقت کردید. آیا پشیمان نیستید؟ شما برای ما توضیح بدید.
پشیمان که نه، خیلی هم خوشحالم از این موضوع، چون همین موضوع باعث شده که با دوستان خیلی زیادی فریخته مثل شما و دیگران آشنا بشم. تو انجمن مجموعه داران دوستان زیادی پیدا کردم و این ارتباطات خیلی برام کمک زیادی به زندگیم کرد، اصلا به مسائل زندگیم کرد.
اگر من سوال کنم که کلن مجموعه داری چه تأثیری روی زندگی شخصی داشته، میتونید برای ما توضیح بدید؟
تأثیر مالی که مسلما نمیذاره آقای لطفی، بیشتر تأثیر معنویه.
بله
این تأثیر معنویه که باعث شده که من الان خدمتتون باشم، یا این دوستان عزیزی که باشن که باشون دیدار میکنم، که همه ماشاءالله یکی از یکی بهتر.
بسیار عالی، بسیار عالی.
اینجا مجموعه داران است.
جناب مسکری، این مجموعاتون آیا اینها رو گاهی شده که اینها رو به نمایش بذاری؟ آیا به کسی نشون میدی؟ چگونه است؟ برای ما توضیح بدید. کسی دیده؟ نظر مردم و بچه ها چی هست از این مجموعه؟
بله در ابتدا خب دوستانی که میان منزل یا دوستانی که دارم اینا خب میان میبینن این مجموعه رو، و من چند بارم بر مدارس بچه هم که دخترام که مدرسه میرفتن به مدیرها یا اونا میگفتم، گفتم خواهش میکنم اجازه بدین یه ویترینی بذاریم، این نوشته افزارا رو بیاریم تو مدرسه به صورت رایگان، ببینن جوونا، شاید یه تأثیر روحی خاصی براشون بذاره که میذاره. مدارس اگه اجازه بدن، حالا اینا توی مدارس مختلف، ناحیه‌های مختلف، تقاضا کنم من در خدمتشون هستم، اینا رو بذاریم به ویترینا اینجا دانش آموزان ببینن، این علاقه خاصی پیدا میکنن. شاید این علاقه به مجموعه داری، حالا مداد یکیش، باعث بشه این روحشون مثل ما لطیف بشه، مقدار راحت‌تر فکر کنن، یه مقداری دنبال یه سری مسائلی که الان متأسفانه تو جامعه هست نرن. این عشق به مجموعه داری زیاد میکنه. من چند بار خواهش هم کردم، رفتم مدارس، یه بارم قبول کردم ولی به مرحله عمل نرسید. اگر این کار انجام بشه خیلی خوب میشه، خیلی.
از بین این مجموعه که شما دارید، از سکه و کبریت و اسکناس و نوشت افزار، بیشتر مردم فرمودید که نوشت افزار علاقه‌مندن.
بله برای اینکه باش خاطره دارن. هیچ کس با کبریت خاطره نداره، هیچ کس با تمر و اسکناس خاطره نداره، ولی با مداد داره.
بله.
با تراش داره.
اونا خاطره دارن، منتها خاطره زمان کودکی
بله این لذت بخشتره، اونا تخصصیه ولی این عمومیت داره. این دیگه دکتر و مهندس، یه کارگر، یه شخص عادی به محض دیدن یه مداد یا یه تراش آنن برمیگرده به دوران قدیم، کوچیک میشه، همون 6 7 ساله میشه، یادش میفته که با این مدادا مینوشته، با این کاغذا مینوشته، حالا با این تراشو میتراشیده، با این خطکشا خط میکشیده. خیلی اینا براشون تداعی داره دیگه، سن نمیشناسه و لذت بخش داره.
میخواستم برای شنوندگان عزیز توضیح بدید، اگه کسی بخواد واقعا مجموعه دار نمایش افزار باشه باید چه کار بکنه، چه پیشنهادی بهشون میدید، از کجا شروع کنه؟
از فعل شروع کنه، از همین حالا همین موجود رو جمع کنن. جوونایی که هستن خب سخته بخوام بگردم برن تمام مثل من شرق و غرب تهران رو زیر رو کنن، یه مغازه قدیم پیدا کنن که بخوان ساعت ها وقت بذارن. خب چیزای موجود رو استفاده کنن، همین چیزای موجود اینا رو بگیرن بذارن کنار، حالا هر کدوم یه دونه.
خیلی هم تنوع داره الان.
بله خیلی، بالاخره اینا وقتی اون جوونا به سن ما برسن اون موقع اینا میشه ارزشمند. شروع کنن، مجموعه داری خیلی قشنگه، خیلی خوبه، روحشون رو انگار تقویت میکنه، از سری بلاها دورشون میکنه. اینجوری فقط توی کلام بگم،
هم سرگرمیه
بله
و هم جوگر، جستجوگر، پژوهشگر میشن دیگه
همینجوری، و بعد هم براشون یه سرمایه ای میشه، اراده کنن میتونن به قیمتای خوبم بفروشن.
بله البته مجموعه دارا میدونید که انگیزه فروش نداریم.
بله
تا اینجا که من مجموعه داره عزیزمو میشناسم، اینا اغلب کسانی هستن که با عشق و با علاقه اینها رو جمع آوری کردن و انشالله برای موزه ها نگهداری میکنن.
انشالله.
همچنان در برنامه مجموعه داران هستیم در خدمت جناب آقای مجید مسگری، مجموعه دار نوشت افزار، برنامه رو ادامه میدیم. جناب مسگری، من میخواستم یه سوال خصوصی هم از شما بکنم. دوست دارید در آینده این مجموعه هاتون کجا قرار بگیرن، چه استفاده‌ای بشن، کجا مورد استفاده قرار بگیرن؟
عرض کردم دوست دارم اینا تو یه جا نمایش داده بشه، مردم ببینن.
بله.
حالت موزه‌ای باشه، که حتی پیشنهاد کردم، گفتم حاضرم تو مدارس تقاضا کنن، حالا انجام میدم من. یا موزه‌ای باشه که اینم توش باشه، این نوشت افزارم باشه، همه چیزای دیگه هم باشه، کبریت باشه، نوشت افزار باشه، تم باشه، اسکناس باشه، همه اینا در یه موزه‌ای که حالا در توان من نیست این موزه رو بذارم، ولی امیدوارم این اتفاق بیفته.
اگر ساختمانی در اختیارتون بذارن،
بله،
در واقع این کار رو میکنید.
یه رویاست.
انشالله که موفق باشید. خب من در آخر میتونم از شما سوال بکنم که چه توصیه‌ای به مجموعه داران عزیز داری؟ چه نکاتی تجربه شما بوده که به مجموعه داران می‌خوای منتقل کنی؟ اینم بفرمایید.
والا ما که خودمون عضوی از مجموعه داران هستیم، ازشون استفاده می‌کنیم. ولی همین حالت اتحاد و همبستگیشون رو حفظ کنن، به همین شکل بمونن، همینجور دوست باشن با هم ارتباط برقرار کنن و دریغ نکنن از هم.
به هر حال جناب مسگری، خیلی ممنونم از شما که قبول زحمت کردید به برنامه ما تشریف آوردید.
تقاضا میکنم شما. خدمتم تشکر میکنم از شما، از خانم احمدمند عزیز، از رادیو فرهنگ که این امکان قرار دادن که من بیام، خصوصا انجمن مجموعه داران و شخص شما آقای لطفی که این زحماتو میکشین. خوشحالم این فرصت رو به من دادین، خصوصا انجمن مجموعه داران.
بله تشکر میکنم از اینکه محبت کردید و به برنامه ما تشریف آوردید.
تمام.
ما همچنان معتقدیم که مجموعه داران حافظان آثار فرهنگی، هنری و تاریخی کشورند. من منوچهر لطفی به همراه آقای مجید مسگری، صدا بردار محسن فراهانی، تهیه کننده شهره احمدوند. تا برنامه بعدی با شما خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار.
ایران، تهران، رادیو فرهنگ.
درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، نه حال دشمنی برکن که رنج بی شما آورد، نه حال دشمنی برکن که رنج بی شما آورد. شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، شب صحبت غنیمت دان که بعد از روزگار ما، بسی گردش کند گرد بسی لیلا نهار آرد، بسی گردش کند گرد بسی لیلا نهار آرد. چون از این صد گل آرد بار و چون بلبل هزار آرد، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، درخت دوستی بنشان که کام دل ببارانم، نه حال دشمنی برکن که رنج بی شما آورد، نه حال دشمنی برکن که رنج بی شما آورد.